رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز، شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا تقدیم شما می شود. امروز شنبه 11 ایول سال 2009 است. حالا در دوشنبه ساعت 8 شام و ساعت دویومی مجله شامگاهی را با تازه ترین خبرهای ساعت شروع میکنیم. طبق گزارش ها و مقامات قدرتی تاجیکستان در نتیجه عملیات نظامی در ناحیه طویلدر از شرق کشور، میرزا زیایف وزیر پیشین حالت های اضطراری تاجیکستان و فرمانده سابق نیروهای مخالفین را بازداشت کردند. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک سخنگوی وزارت داخله که نخواست نامش برده شود میگوید که بازداشت وزیر پیشین در رابطه با حمله به پاسگاه نظامی در نزدیکی مرز با افغانستان صورت گرفته است که روز چهارشنبه روی داد. در آن حادثه دست کم 3 حملگر کشته و 5 نفر مجروح شدند. سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان گفته است که میرزا زیایف همراه با 5 شریک مسلحش بازداشت کردید. اما تا این لحظه وزارت امور داخله تاجیکستان به طور رسمی این خبر را نه تصدیق و نه تکذیب نمی‌کند. در صحبت با آزادی سخنگوی وزارت گفت که آنها در صدد تهیه بیانیه رسمی خود در رابطه با این خبر میباشند. بازداشت میرزا زیایف در شرایط صورت میگیرد که چندین ماه اخیر از منطقه رشت سر و صداها آید به وجود کدام یک عملیات زیدی جنگی آن به گوش میرسد. مقامات رسمی تاجیکستان از آن به حیث عملیات کوکنور 2009 که زیدی قاچاق مواد مخدر روانه شده است یاد میکنند. شنونده عزیز، در ادامه برنامه به این موضوع مفصل رو میاریم. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از مردم آفریقا دعوت نمود که برای تعیین سرنوشت خود مسئولیت بیشتر نشان دهند. در سخنرانی اصلی خود هنگام بازدید از غنا، اوباما از ارزش‌های دموکراسی صحبت کرد و گفت که مدیریت مؤثر دولت‌های آفریقایی باید شایسته کمک‌های غرب باشد. ضمن سخنرانی‌اش در پارلمان در اکرا و گفت که فساد، ظلم و استبداد، نزاع‌های مختلف پیشرفت‌های آفریقا را به هم می‌زند و گفت کشور غنا که و روز شنبه از آن دیدن می‌کرد می‌تواند برای دیگر دولت‌های آفریقایی به حیث نمونه خدمت کند. این نخستین بازدید رسمی این رهبر سیاه‌پوست ایالات متحده از یک دولت آفریقایی بعد از سری قدرت آمدنی و در ماه ژانویه امسال میباشد. وزیر خارجه ایران گفت که تهران یک بسته نوی مسائل سیاسی و امنیتی و بین المللی را تهیه دارد که می خواهد به منظور جامعه جهانی پیشکش کند. وزیر خارجه منوچهر متکی اینچنین روز شنبه گفت که ایران از نشست گروه کشورهای پیشرفته موسوم به G8 که روز جمعه در ایتالیا خاتمه یافت هیچ پیامی دریافت نکرده است. در نشست اخیر این گروه رهبران جهان به ایران تا ماه سپتامبر فرصت دادند که در رابطه با برنامه بحث برانگیز هسته‌ایش وارد مذاکرات شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز جمعه ایران را هشدار داد که اگر تا فرصت ماه سپتامبر جدا شده آمادگی خود را برای شروع مذاکرات به نمایش نگذارد با پیامدها روبرو خواهد شد. دومه خبرها. بریتانیا اعلان کرد که با کشتار 8 سرباز بریتانیایی در 24 ساعت اخیر در افغانستان شمار قربانی های این نیروها در افغانستان نظر به عراق بیشتر شد. طبق اطلاع وزارت دفاع بریتانیا شمار سربازان کشته شده در 10 روز اخیر به 15 نفر برابر شده است. شمار کلی سربازان در افغانستان کشته شده از زمان شروع عملیات ضد شورشیان در سال 2001 به 184 نفر برابر شد، در حالی که در جنگ عراق 179 سرباز بریتانیایی به قتل رسید. نخست وزیر گوردن براون گفت که نیروهای بریتانیایی در برابر یک تابستان خیلی سخت در جنگ ضد طالبان قرار دارند، اما به خاطر تامین شرایط برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در ماه آگوست باید به رسالت‌های خود ادامه دهند. براون گفت و میگوید ما باید برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در افغانستان مساعدت کنیم و باید هر کاری از دستمان می آمده را برای کمک به نیروها انجام دهیم، چون که آنها حیات خود را برای دموکراسی و مبارزه با تروریسم قربان می کنند. این یک تابستان سخت است، آن به انجام نرسیده است، اما خیلی مهم است که جامعه جهانی به عهده داری وش پابند ماند. نیروهای بریتانیایی همراه با آمریکایی ها به عملیات گسترده در جنوب افغانستان جلب شدند که همچون پایگاه مهمی طالبان در ولایت های هلمند و قندهار محسوب می شود. دادگاه در پایتخت فرانسه رهبر یک گروه جنایی را برای آدم ربایی بر اساس عداوت نژاد شکنجه و کشتار یک جوانمرد یهودی به حکم طولانی زندان محکوم کرد. بر طبق قانون های فرانسه یوسف فوفانه 28 ساله باید دستکم 22 سال عمرش را برای کشتار ایلان حلیمی 23 ساله در سال 2006 در زندان سپری کند. فوفانه که خود را همچون یک روحانی تندرو اسلامی معرفی میکند، گروهی را رهبری میکرد که خود را همچون بربری ها معرفی کرده با ربایش یهودی ها مشغول میشد. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر و تفصیلات این خبرهایی که تا حال شنیدید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید، ozodi.org یا ozodi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. توجه کنید به سرخط مطالب امروزی این برنامه. طبق خبرهای زید و نقیز، مقامات انتظامی تاجیکستان وزیر پیشین حالتهای اضطراری میرزازیف را در طویلدره در پی عملیات بازداشت کردند. نگاهی به کارنامه میرزازیف، فرماندهی پیشین نیروهای مخالفین و وزیر سابق حالتهای اضطراری حالا متهم به حمله بازگاهی طویلدره شده است. روز شنبه در سراسر جهان همچون روز جهانی نفوس شماری تجلیل شد. و حالا شنونده عزیز، شروع میکنیم با خبری که روز شنبه توجه اکثر رسانه های خبری تاجیکستان و بیرون از آن را جلب کرد. بنابر خبرهای زید و نقیز، روز شنبه در یک عملیات نهادهای قدرتی تاجیکستان در ناحیه طویلدره وادی رشت، میرزازیف وزیر پیشین حالتهای اضطراری، یکی از فرماندهان با نفوذ نیروهای پیشین مخالفین کشور، بازداشت شده است. بر طبق بعضی گزارش‌ها، بازداشتی وی و پنج همراه دیگری او در پی عملیات ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان صورت گرفته است. در یک صحبت کوتاه تلفنی، سخنگوی وزارت با آزادی وجود این خبر را تصدیق و نه انکار کرد. خبرگزاری از اپلوس با تکیه به منابعش در یکی از ساختارهای قدرتی تاجیکستان می نویسد، فرماندهی پیشین مخالفین و وزیر سابق حالتهای اضطراری تاجیکستان میرزازیف، ملقب به میرزا جگا، در جریان عملیات نیروهای قدرتی در حدود ناحیه طویلدره دستگیر شده است. گفته می شود زیویف و یارانش قصد داشتند حکومت و شعبه امور داخلی ناحیه طویلدره را غصب کنند، ولی نیروهای دولتی روز 9 ایول عملیات محاصره گروه سلاح به دست را آغاز کردند که در نتیجه آن روز 10 ایول میرزازیف با 5 تن از یارانش به مقامات تسلیم شد. تفصیلات سر و صداهای مربوط به بازداشت احتمالی میرزازیف در گزارش همکاری ما میرزا نبی خلقزاد از شهر دوشنبه.
بنابر اطلاع یک منبع وزارت امور داخلی تاجیکستان که به خبرگزاری از اپلوس گفته است، جنرال میرزازیف وزیر سابق حالتهای اضطراری تاجیکستان، فرماندهی کل نیروهای سابق اپوزیسیون تاجیک، پس از درگیری‌های 3 روزه با نیروهای امور داخلی این کشور در منطقه طویلدره 180 کیلومتری شرق دوشنبه، شام 10 ایول خود را همراه با چند همیراقش تسلیم کرده است. با این به درگیری های افراد میرزازیف با نیروهای امور داخله در این منطقه پایان داده شد و حالا تعقیب و بازداشت نفران دیگری که تحت فرماندهی نعمت عزیزوف که او را دست راست میرزازیف نام میبرند و با لقب شیخ نعمت معلوم است ادامه دارد. یک منبع نزدیک با میرزازیف در منطقه طویلدره که از آوردن نامش خودداری کرد گفت، میرزازیف ضمن کدام عملیات بازداشت و یا تسلیم نشده است، بلکه هنگام مذاکره با فرماندهان نیروهای امور داخله به مصالحه رسیده و ادامه رویارویی را بیهوده خواندند. همین منبع میگوید میرزازیف 7 نفری را که همراهش بودند امر داده است که سلاح‌های خود را به شعبه امور داخلی ناحیه طویلدره تسلیم کنند. درباره این مصالحه هم که با چه شرط و شروط حاصل شده است اطلاع دقیق وجود ندارد. عالم عادلوف، سابق معاون سردار شعبه پیشین مبارزه علیه جنایت‌های سازمان یافته منطقه رشت، خبر بازداشت میرزازیف را تصدیق نکرد و گفت از شام دیروز تا کنون وضع در منطقه طویلدره آرام بود. در همین حال محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی خبر بازداشت میرزازیف را تایید و یا تکذیب نکرد و گفت که وزارت امور داخله در نزدیکترین فرصت در مورد وضع طویلدره اطلاع رسمی پخش خواهد کرد. نهادهای قدرتی گفتند که امکان دارد اظهارات مشترکی درباره بازداشت میرزازیف انتشار کنند، اما تا زمانی که این گزارش آماده میشد کدام اطلاع رسمی و یا بیانیه درباره بازداشت آقای زیایف پخش نشد. تا امروز نهادهای قدرتی تاجیکستان از ادامه عملیات کوکنار 2009 در مناطق شرق تاجیکستان اطلاع میدهند. دو روز قبل عالم عادلوف، سابق معاون سردار شعبه پیشین مبارزه علیه جنایت‌های سازمان یافته منطقه رشت، در صحبت با رادیو آزادی از رویارویی افراد مسلح مرزازیایف با نیروهای امور داخلی کشور در منطقه تبیلدره در سه جبهه اطلاع داده بود، ولی تاکنون روشن نیست که سبب اصلی مخالفت جنرال زایف بر روی چی بود. ولی بعضی از منبع‌ها میگویند که مرزا زایف از حکومت آزرده شده است. گفته می شود مرزا زایف و همراهانش قصد داشتند حکومت و شعبه امور داخلی ناحیه تبیلدره را غصب کنند، ولی نیروهای حکومتی روز 9 ایول عملیات مذاکره گروه سلاح بدست را آغاز کردند که در نتیجه آن روز 10 ایول مرزا زایف با 5 تن از یارانش به مقامات تسلیم شده است. منابع خبرگزاری دولتی در رابطه با حوادث تبیلدره تا کنون اطلاع و یا گزارش پخش نکردند. تنها در ساعت 18:10 امروز به وقت دوشنبه شبکه جهان‌نما درباره تبیلدره و آن هم درباره مقبره‌ها و مزارهای این منطقه گزارش داد. مرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سر و صداها در اطراف بازداشت فرماندهی پیشینی مخالفین و وزیر سابق حالت‌های اضطراری تاجیکستان میرزا زیایف در نتیجه عملیات در تبیلدره. در حالی که راجع به گزارش‌های بازداشت شدن میرزا زیایف در داخل وادی رشت نیز اطلاعی مورد اعتماد در دست نیست، اما از نظر حالدانان اگر همین خبر صحت داشته باشد پس برای اون سبب‌های خود وجود داشت. علی مودلوف، سابق معاون سردار شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته اداره امور داخلی منطقه رشت است و میگوید در آنچه که در وادی رشت ماهای اخیر میگذرد و از آن رسما همچون عملیات کوکنار 2009 نام برده میشود، تا اندازه گناهی حکومت هم است که حقیقت را از مردم پنهان میکند. آقای عادلوف درباره میرزا زیایف و روحیه مردم در داخل در این آخرها چنین یادآور شد:
از سال همین درگیری‌های داخلی جمهوری که سر شده بودن، ما او را همچون یک برادر، همچون همسنگر حساب میکنیم. خیلی وقتش و همه سرکماندان همه کلی همین دسته های مخالفین اعلان شد از طرفی مرحوم استاد سعید عبدالله نوری اعلان شده بود و ما همچون کماندان میشناسیم، حرمت احترام میکنیم. خب خیلی در این بین صلح صلاح شد، خیلی هر کس از کفای وظیفه از کفای کار خود شدن، خیلی در این بین کم تر با و یا دور شدن. ما دور شدیم نه که با اومد با اینا با همین تقدیر آور ما را با همین خیلی کار که با اومد با اینا با همین کار و یا که از سر نو سر شده. خیلی نه با اینا این قضیه خب ناحیه کویلدره با سر شده. خیلی نظر ما چیه؟ همین خیلی که میگن تو شمول نشود درخت نمیجنبد، این همین معنی را داره که اخی یگان چیز پیدا شد که همین سموچ سبب شد این کار تر شد، بیکار نمیشه. خیلی که خیلی به همه شما معلومه که اینا ما در ناحیه رشت زندگی میکنیم، خیلی ناحیه تبیلدره ایما 100 کیلومتر دور است. ما در اینجا زندگی میکنیم، بالای ما چی قدر نخوشی ها شده، چی قدر فشار ها شده، خیلی به همه همین ما صبر کردیم و طاقت کردیم. امروز مقصد ما، فکر ما همین است که همین بالای سر ما اگر یگان فشار، یگان همین خیلی باید نه یعنی یکون کس ما را خلالدار نکنه، ما با یکون چیز کردار نیستیم، با یکون جو جنگ رفتنی هم نیستیم، مقصد یکون جنگ جنجال هم نداریم. نیکن در حالتی که اگر ما را اومدن خلالدار کردن، خیلی ما مجبور میشیم که خدمت را حمایت کنیم. این
علی مودلوف، سابق معاون سردار شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته اداره امور داخلی منطقه رشت. یکی از آنهایی که در گذشته در زمان جنگ های داخلی یک مدت با آقای زیایف شناس بود دولت عثمان، وزیر پیشین اقتصاد تاجیکستان و یکی از رهبران نیروهای مخالفین است و میگوید که آقای زیایف از زمره آن نفران است که همیشه خواستار صلح در کشور بود و در صورت اثبات شدن بیگناهیش باید آزاد شود.
از بس که مثلا ما صلح کردیم و تا امروز هم غیر از امو نروهایی که قواهایی که مثلا در سال 97-98 صلح قبول نکردن، مثلا بعضی دسته ها پراکنده شدن، بعضیش به خارج فرار کردن رفتن، غیر از امو دیگه قماندان هایی که صلح قبول کردن تا امروز من فکر نکنم که یکون تای اون مثال از صلح کردن پشیمون شده باشه و یکون نیتی دیگر داشته باشه. باور نمیکنم که مثلا یکون کس از اون صلحی که شد خواه که مثلا در منصب بود منصبش از دست داد. من فکر نمیکنم که اون هیچ کس از این پشیمون شده باشه، چون که بدترین صلح از مثلا دیگر وضعیتی بهتر خوبتر است. به همین خاطر من فکر میکنم که هیچ کسی از رهبران سابق اپوزیسیون و قماندانش فکر نکنم که یگان نیت دیگر باشن امروز برای اون صلحی که به دست اومده باشد او را خلالدار کردنی باشن. باید که در صورتی که انسان در یک منطقه که قرار دارد که شاید یگان گمان سرش باشه، اگر فکر میکنم که بعد از این که اثبات شود که البته در دست نداره، تا این لحظه را شاید مثلا یک در این منطقه با قول بعضی اوزاو که گروه سابق ملا عبدالله که صلح قبول نکرده بود و به خارج رفته بود و بعد برگشته است، گویا که در طویل دره است. اگر اونجا باشه و مثلا یکون گمان در این سرش باشه، در این صورت من فکر میکنم که اگر این چیز اتفاق افتاده باشد، در صورت مشخص شدن من فکر میکنم که رها میشود، اگر به شرطی که چنین یک چیز هم صورت گرفته باشه.
دولت عثمان یکی از رهبران مخالفین تاجیکستان. میرزا زیوف یکی از نماینده های با نفوذ نیروهای متحده مخالفین بود که بعد امضای سازشنامه صلح در سال 1997 طبق امتیاز 30% شامل حکومت کشور و مدت بعد وظیفه وزیر حالات های اضطراری تاجیکستان را به عهده داشته است. در سالهای جنگ داخلی و یکی از فرماندهان اصلی نیروهای مخالفین به شمار می رفت. ولی سالهای اخیر بعد از وظیفه کنار رفتنش، او طبق گزارش ها بیشتر در ناحیه طویل دره زندگی کرده، بیشتر حیات ملکی رو پیش می برد و می گفت که خواستار صلح و ثبات در تاجیکستان است. در یکی از صحبت های اخیرش با نشریه ازیا پلوس که در رابطه با آوازه های مربوط به ناآرامی ها در وادی رشت از بهار امسال می چرخید، او گفته بود که به خاطر ناآرام نشدن وضع با به قول مهمانانی از بیرون آمده ملاقات کرده و آنها را به ثبات و آرامش دعوت کرده است. نگاه به کارنامه میرزا زیایف تا امروز در گزارش همکارم میرزا سلیم پور.
میرزا زیایف 49 سال داشته، سالی 1960 در روستای خواجه حجاز این ناحیه پنج ولایتی وقتی قرغانتپه به دنیا آمده است. او تکنیکومی صنعتی دوشنبه را با اختصاص تکنیک توپوگراف ختم کرده تا سال 1992 یعنی تا آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان در زادگاهش ناحیه پنج همچون توپوگراف کار میکرد. میرزا زیایف باری در یک مصاحبهش اقرار کرده بود که در اوان جوانی تماشای فیلم های هندی را دوست می داشت و آنکه با لقب میرزا جگه معروف شده است نیز به خاطر یک قهرمان فیلم های هندیس که مثل رابین گود برای عدالت مبارزه بی امان می برد. زیایف در سال 1992 به هیئت نیروهای مخالفین پیوست و در پی شکست مخالفین و پیروزی نیروهای فرانت خلقی که در پایان سال 1992 حکومت رئیس جمهوری کنونی امام علی رحمان را سر کار آوردند، میرزا زیایف نیز با یارانش به افغانستان فرار کرد. ستاره او همچون فرمانده محض در آوان مهاجرت در افغانستان صعود کرد و سال 1994 همراه با یک گروه بزرگ مجاهدین مرز را دوباره گذشت و در حدود ناحیه طویل درک وطنی بابایی اوست مستقر شد. طویل‌دره در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان به خصوص در پی استقرار نیروهای میرزا زیایف در این منطقه به یک صحنه اصلی درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولت و مخالفین تبدیل یافت و نائل شدن نیروهای میرزا زیایف با چند پیروزی مهم و پیشرفت‌ها در جبهه طویل‌دره اسم او را در بین مردم خیلی معروف کرد و در ردیف فرماندهان اولی مخالفین آورد. جلال الدین محمودوف که در سالهای جنگ شهروندی رهبری کمیسیون مراعات آتش‌بس را از جانب اتحادیه مخالفین بر عهده داشت می‌گوید رهبری مخالفین سید عبدالله نوری که سال 1995 رضوان صادرف را به علت سرکشی از اطاعت فرماندهی سیاسی از سمت فرماندهی کلی نیروهای مخالفین برکنار کرده بود، دیگر کسی را به این مقام نگذاشت، ولی میرزا زیایف از میان فرماندهان ارشد موردی توجه بیشترین قرار داشت.
سرفرمانده کلی یگان وقت اعلان شدگی نیست. اگر چهره مشهور که بود احترامش نظر به دیگر زیادتر بود. با اون مقام کل آمدنش همش اصلا همون محنت و داوتاز و خب دیگر همون خبرهای نظامی و هنرهای نظامی زیاد داشتنش بود. چون جاش هم جای استراتژی بود و از لحاظ نظامی خیلی هم منطقه خوب بود. برای پیشرفت زیادتر موفق شده بود. خب دیگر معلوم است که هر کی زیادتر موفق هست، مردم اطراف اون زیاد آوازه ها و خب دیگه بعضی فکر ها میکنند. از اون روزی که رضوان از کماندانی کل برکنار شد، دیگه اون درسی که رضوان آورده بود که اگر یک نفر کماندان کل باشد شاید که دیگه از مرکز سیاسی اطاعت نکنه، به این خاطر دیگر کسی را هم سرفرمانده کل نموندن. سرفرمانده کالی و کل همون شاد محروم خودش بود و این نفر خود یکی از کماندان ها بود. آبرو و عیدیت و افتریزی در خودش کس کردگی بود، نه همچه یک شخصی مرکزی که سرفرمانده باشه.
میرزا زیایف در تابستان سال 1999 طبق سهمیه 30% اپوزیسیون به هیئت حکومت آمد و وزیر حالات اضطراری تاجیکستان تعیین شد. زیایف در این سمت تا پایان نوامبر سال 2006 کار کرد و به دنبال انتخاب دیگرباره امام علی رحمان به کرسی ریاست جمهوری از مقام برکنار شد. همگی پنج ماه بعد این آژانس مبارزه با فساد اعلام کرد که به تحقیق فعالیت‌های وزارت حالات اضطراری در دوران رهبری میرزا زیایف پرداخته سرقت 129,000 سومانی را در این اداره کشف کرده است. اما با گذشت بیش از دو سال مقامات دیگر نگفتند که تحقیق این پرونده آیا هنوز ادامه دارد و اگر ها به کجا رسیده است. میرزو زیایف با دنبال برکناری اش از حیات حکومت گاهی در دوشنبه ولی اکثرا در زادگاه بابایی اش تویلدره در یک منزل سه آشیانه در کوچه وخیای مرکزی ناحیه به سر می برد و به گفته خودش اساسا به کاری کشاورزی از جمله به خربوزه کاری مشغول بوده است. دلیر غفرانوف خبرنگاری از پلوس و آخرین ژورنالیستی که در ماه می در تویلدره مهمانی میرزو زیایف شده بود میگوید آن شب و روز موضوع اولی ورد زبان ها حضور افراد مصالح مربوط به فرمانده سابق مخالفین مولا عبدالرحیموف در تویلدره بود و احساس می شد که میرزا زیایف در بین آب و آتش قرار دارد.
جناب میرزا زیایف راستیه وقتی که با من همخوری کرد بسیار یک نفر ملایم، یک نفر بسیار آسویشته با چهره باز وانمود می شد، ولی در حالی که در مورد ابزا صحبت می رفت او راستیه با یک تشویش، با یک استراب، با یک نگرانی سخن می گفت و احساس می شد که نسبت وضعیت منطقه به طرف نیست و نه اینکه به طرف نیست بلکه یک تشویش دارد. مثلا اون میگفت که در میان آب و آتش قرار دارد، میگفت که نو بس از خواهش او به همون حادثه های مثلا در منطقه رخ داده او ربط دارد، یعنی که اون نخواهدم که او را مثلا ارتباط میتیند اصلا و نمیخواست موقعش معین کند و میگفت که همه وقت طرفداری همه گونه مثلا گفتوشنید آسایشته همه گونه آرامی است، ولی در حالی که مثلا گپ در باره گفتوشنید میرفت میگفت که برای مثال اگر من روی راست جانبدار حکومت شوم دیگر نفر را مثال میآورد که تجربه نشان داد که نه همه وقت مثلا جانب حکومت به سابق مخالفینش صادق است. مثلا اگر جانبداری بیان شود اونها به اصطلاح یک نوع رادیکال هستند. اون زمان وای در حالت دیلما قرار داشت و فکر میکردم که خود او اینقدر حواسمند نبود که مثلا به این یا اون جانب گرود.
میرزا زیایف در بهار سال 2007 در تنها مصاحبه‌ای که به دنبال برکناریش از حیات حکومت به هفتوار میلاد داد گفته بود میخواهد دوشنبه را بالکل به قصد کوهستان ترک کرده در منطقه وخیای تویلدره در برخ ولی که از معتبرترین زیارتگاه های اسلامی است یک مسجد و یک مهمانخانه بنا کند. زیایف در آن صحبت گفته بود در وقتش با صلح به دوشنبه آمده بود و اکنون با صلح برمیگردد. در تابستان سال 1999 میرزا زیایف همچون فرمانده قدرتمند و پیروز وارد دوشنبه شد. بود. اینک 10 سال بعد او به دوشنبه بر میگردد ولی نه به آن سری بلند و آن روحی سرکش و آن تنی تسلیم ناپذیر.
زندگی و کارنامه میرزا زیایف یکی از فرماندهان نیروهای مخالفین تاجیکستان و وزیر پیشینی حالت‌های اضطراری که طبق گزارش‌ها در تویلدره بازداشت شده است. گزارش میرزای سلیم پور را شنیدید. شنونده عزیز، خبرنگاران آزادی تحولات اخیر را در اطراف سر و صدای مربوط به بازداشت آقای زیایف پیگیری می‌کنند و برابر رسیدن آخرین خبرها شما را در جریان خواهیم گذاشت. اینچنین شما می‌توانید تازه‌ترین اخبار را در این زمینه از سامانه اینترنتی آزادی پیگیری کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و مجله خبری رادیوی آزادی با یک مطلب دیگری مهم روز ادامه می‌یابد. سال 20 است که 11 ایول با ابتکار سازمان ملل متحد همچون روز جهانی نفوس شماری تجلیل می شود. در این روز بار دیگر راجع به بالا بردن سطح آگاهی مردم و به تحصیل دخترها و زنها همچون ضمانت رشد جامعه، رفع بینوایی و ناداری، رعایت حقوق انسان و برابری جنسیتی صحبت می شود. گروه های حقوق بشر به ضرورت توجه ویژه به سرنوشت زنان و دختران، تحصیل و کار آنها دعوت کرده این را همچون یک شرط اصلی پیشرفتی جامعه عنوان میکنند. همکاری ما حرمگل قادر از دوشنبه نگاهی دارد به این موضوع.
خانم حنیفه که مادر 3 فرزند است میگوید که صرف نظر از آن که میدوند وضع سلامتیش بد است، اما سبب آن که بودجه روزگارشان برای پرداخت مبلغ مالیجه و یا تشخیص بی کفایت نمیکند به طبیبان مراجعه نمیکند. هم صحبت هم میافزاید که جمعیت خانواده آنها چندان کلان نیست، ولی با وجود این هم سال تا سال وضع اجتماعی خانواده شان مشکل شده. حتی این وضعیت به حالت روحی مادر تاثیر منفی رسانیده است و میگوید
وقتی که ما بیمار میشیم و بیمارخانه میریم البته وای طبیب از ما پول طلب میکنند. ما قدرت پرداخت کردن یا مبلغ نداریم، چون که در جای ما در مملکت ما و او در عده نرسد که ما شما قبلند باشه زنان که ما بریم تو خودمون سلامتی رو برقرار بکنیم. پس مادرانی که 3 نفر فرزند دارن از یک طرف اگر شکمه و سیر کرده کنن از طرف دیگر برای خونده نمیتونن. خلاصه کلام که وضعیت ما زنهایی که هسته طلبات رو جوابگو نیستن. یک کیلو میوه که میره میگیریم 4-5 سومون که 3-4 سال پیش اون ما در سال 1 سومون و 20 دیرم میخریدیم. اغازی ما ایروی همی وضعیت بازار خودی بازار میتونیم. ما نمیتونیم خودمون رو کنیم. کنه کنیم شرایط زندگیمون خوب میکنیم. بر همه می سردنی کسلی که ما زن ها داریم و سیاست و کمخونی گرفتار هستیم، همین شرایط نیست. نرسیدن معاش، نرسیدن مثال غذا های برای ما.
به گفتی خانم حنیفه، امروز فخر خانوادگی در پایتخت تاجیکستان هم توسعه افتاد. ده ها زن با حال خردسال و نورسی خش در بازار مشغول سودا و ایده دیگر زنان پای اجرای کارهای سنگین به خاطر دریافت قوت لایمون می باشند. گل رخسار هم صحبت دیگری ما میگوید که گرچند جوان است ولی وضعی همسالان کمیزاتش را نگران کرده است. به گفتی گل رخسار، در تاجیکستان ده ها دخترهای نورس از سبب وضعی بد اجتماعی مجبور شدند که تحصیل مکتب را ترک کرده برای روزگذرانی رو به محنت آورند. با وجود آنکه میگوید گل رخسار، همسالان من در یک شبانه روز بیش از 8 ساعت کاری معمولی محنت میکنند ولی به عوض دستمزد ناچیز میگیرند.
جوان دختر تاجیک هستم که امروز طرز زندگی دختران تاجیک ما رو به تشویش آورده از جوانان است. اصلا زیرا ما در بزرگها و دست رو میبینیم بسیاری اونها هم به فروش چیز فروشی یعنی نان فروشی جواری فروشی مشغولند و اونها همه سینشون از درستی که 5 یا 6 7 میکنند. وقتی که اونها همه سین هستن چی به اینجا میشینیم مستر نرکیم میبین که شرایی نداره.
در اصالات اخیر بانکیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد آمده است که شرایط بد اجتماعی در جهان دختران سینی مکتبی را وادار به آن کرده است که تحصیل را قطع کرده دنبال دریافت جای کار با مبلغ شوند و به عوض محنت سنگین مزد کم گیرند. وضع مادران هم توجه نگران کننده است. یادآور شده است دبیر کلی سازمان ملل متحد و گفته همین منبع اساسا زنها به بیماری های کمخونی کم غذایی مبتلا بوده حتی امکان تولد کردن کودک سالم را ندارند و افزود قبول برنامه تامینات مادی و حمایت سلامتی زنها تا سال 2015 از طرف سازمان ملل متحد دستاورد خوب است و در شرایط بحران جهانی مالیوی نیز این برنامه باید همه طرفه عملی گردد. وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان نازیرجان صالح با مراجعه بان کیمون استقبال کرد و گفت در صورتی که در روز جهانی نفوس شماری رهبریت سازمان ملل متحد نسبت به وضع زنان و دختران تمرکز کرده باشد پس این مسئله برای کشورهای زیاد جهان آشنا بوده است.
جناب امیری سلطان که جمعه بازار میگن، پنجشنبه بازار میگن، بازار سیدو میگن، یا کی طرفی آتش بازار میگن، خیرخون بازار میگن، نواد فرویز همون بازارایی همه دختران میگن. همین خواهد هوا گرم شد، گرمی را اگلاج میکنن، لگه چیلی زمین سوال شما تصارم کنیتی همین همه شما همین جو نویسان، همه شما کتلی و اسپالون رو یعنی شما خوری و گریفتار میشن، همون درامت کلگه شما ممکن تبابت شما با ممکن دارمتون یا شما بندرستن.
بر اساس اموری رسمی تقریبا 54% جمعیت تاجیکستان زیر خط فقر و 17% در نهایت فقر بسر میبرند. اما پژوهش نشان میدهد خانواده‌هایی که در آنها کودکان زیادند در برابر فقر و ناداری بیشتر آسیب پذیرند. به گفته میرگان شهبازوف رئیس کمیته آماری تاجیکستان انتظار میرود در سال آینده جمعیت تاجیکستان تا به 8 میلیون نفر افزایش یابد و این امر مشکلات فراوانی را در اجرای برنامه کاهش میزان فقر و مسائل آموزش و پرورش ایجاد خواهد کرد. آقای شهبازوف تاکید کرد که عمدتا در خانواده‌های تاجیکستان یک یا دو نفر کار میکنند و در خانواده‌های کثیرالاولاد موارد سوء تغذیه بیشتر به مشاهده میرسد. طبق پژوهش انجام شده 60% جمعیت تاجیکستان هنگام استعمال غذا با محصولات خمیری مثل نان قناعت کرده و تنها 5% محصولات گوشتی مصرف میکنند. برای استعمال مواد شیری ضروری برای جسم انسان هم بودجه نه همه خانواده‌ها کافی بوده است. کرم گل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
روز بین‌المللی نفوس شماری و توجه به سطح معرفت و وضع اجتماعی زنان و دختران در این جامعه، در جامعه تاجیکستان. شنونده عزیز، با همین مطلب نشر دومی مجله شمگاهی امروز ما به آخر میرسد، اما گفتارهای ما ادامه دارد. در بعد چند دقیقه صدای هموطن گفتاری ویژه دیگری آزادی تقدیم شما میشود و بعد از تقریبا 32 دقیقه دیگر من خیرمان بخوزاده با بخش تازه ترین خبرها وارد استودیو میشوم.
میروم کو با کو یادم نکردی، یک نفس یک نظر شادم نکردی،
یک نفس یک نظر دردیده بودی، ای عزیز دلم رنجیده بودی.
نازنین نازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون وای وفا در دل و سازی من. افسرده من درد و داغم زیده دادی تو باشم
ای امید دیده نم افسرده من درد و داغم زیده دادی تو باشد
نازنی نازی من تو هم دل و رازی من تو چون وای وفا در دل و سازی من
نازنی نازی من تو هم دل و رازی من تو چون وای وفا در دل و سازی من تو
در دل و سازی
رادیوی آزادی